همیشه
همه جا
همه وقت
در کنار شما.
رادیو تهران همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
بله، از پخش رادیو تهران با افتخار با شما همراه هستیم این روزها. خدا رو شکر به یمن همین صحبتهایی که با هم داشتیم و تصمیم جمعی که ما مردم گرفتیم، حساسیتمون نسبت به مصرف آب بسیار بسیار بیشتر شده و دیگه خبری از اون شیرهای آبی که مدتها باز میموند حتی برای شستن دست و صورت و یا مسواک زدن واقعا خبری نیست. حمام‌های طولانی واقعا رعایت میشه و دیگه خبری از اونها نیست. داشتم با خودم فکر میکردم که ای کاش ما چند سال زودتر سعی میکردیم حساسیت مردم رو نسبت به مصرف آب و حفظ منابع آبی بیشتر بکنیم. البته هر وقت این تصمیم گرفته بشه قطعا به نفع جامعه بشریت و جامعه انسانی است و امیدوارم که از این به بعد همین حساسیت به همین قدر زیاد و مناسب بمونه برای ما. آب ساده ترین دارایی ما و سخت ترین جایگزین زندگیمون هست. بیایید ساده اما هوشیار مصرف بکنیم. این شعارهایی که برای رعایت الگوی مصرف داده میشه شعار که نیست، انشالله حتما بشه شیوه و سبک زندگی تک تک ما. همراه شما هستیم اینجا همچنان رادیو تهران هست، به اتفاق همکاران برنامه سازمون با شما و در کنار شما هستیم. برنامه بعدی ما عنوانش هست خانه دوم. ما هم همراه با شما شنونده این برنامه خواهیم بود، ببینیم که امروز به چه موضوعی میپردازند.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توش زندگی میکنیم. جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها. جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه. برنامه‌ای از رادیو تهران برای خانواده‌هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نه زیر سایه‌اش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
خانه دوم. سلام، من هدا فلاح هستم و اینجا مثل همیشه یک شنبه ها خانه دومه. بودو حراجش کردم، آتیش زدم به مالم، میز، صندلی، میکروفون، صندلی آقای ابوالفضلی را میفروشیم اینجا. اینو حراجیه که یادتونه مال دهه 70 بود، اما بعدن بین دهه 70 تا 80 یه مغازه دارایی اومدن که جنساشون رو 999 تومن میفروختن و همین یه تومن سود باعث میشد با خودمون فکر کنیم عجب بردی کردیم. بعد که خطوط مترو را افتاد، خانمم روسری دارم، نمونه سر خودمم هست، رنگ بندی داره، فقط دو تا بسته آخره دارم به قیمت ارزون میدم که خب ببرید خونه. این البته اینا مال ایستگاه هفته تیر به اون وره. این ور یعنی همین جایی که استدیو ما هم توش هست، یه چیزایی هست خیلی با کلاس، هر جمعه یا همون بلک فرایدی با کلاس خودم. بله، امسال هنوز هوا درست سرد نشده بود که من از همه چیز زودتر فهمیدم هر جمعه اومده. اصلا ما نفهمیده بودیم پاییز که شروع شد، ولی سایت ها یا تارنماها 3 ماه داشتن پیام میدادن بمونید بزرگترین تخفیف تاریخ تا آخر جمعه، تا آخر شب، تا آخر عمر. منم میگه خواب و بیدار ترسیدم جا بمونم، چشم بسته خریدم. الان 3 روزه دارم فکر میکنم من چی خریدم. آقای ابوالفضل من چی خریدم؟ آها یادم اومد، تو حراج جمعه یه کتری خریدم. بعد وقتی رسید دیدم قوری نداره، به پشتیبانی پیام دادم قوریش کو، گفتم قوری شامل جشنواره نمیشه. ما شاهکار اصلی قیمت گذاریه، یه جوری که اگه قیمت اجناس رو از 3 روز قبل یادداشت کنی شب حراج میبینی قیمتش 2 برابر شده، اونم با 40% تخفیف. خلاصه که خرید آنلاین این روزا خرید نیست، یه جور مبارزه است، مبارزه با نرم افزارهای کاربردی، با قیمت، با هیجان خودمون. آخرش هم همون چیزی رو میخریم که هیچ وقت لازم نداشتیم. برد و کیا کردم، برد و کسایی کردم، مثل آقای ابوالفضل میگم پول ندارم چیزی بخرم، راحتم. مثل من نیست که همون کیفه که عینشو دارم و دست نمیگیرم، همون کفش طلای ورزشیه که فقط میشه تو افتتاحیه جام جهانی پوشید رو دارم میخرم. امروز توی خانه دوم میخوایم درباره همین حرف بزنیم، تخفیفای سوری، خریدای عجیب غریب، اون بستایی که میرسن و ما خودمونم نمیدونیم چرا سفارششون دادیم. ما میخوایم ببینیم مغزمون چرا موقع تخفیف قفل میکنه، چرا میترسیم نفر آخر بشیم و چطوری میشه هم برخط بخریم هم گول نخوریم. ۳۰۹۴ برای شماست که به ما بگین چه چیزی خریدین توی تخفیف و اینا که الان به دردتون نمیخوره، نمیدونین چی کارش کنین. فکر نکنین ما هم میدونیم شما قرار باش چی کار کنیم و اینجا قرار است ما بفروشیم براتون. فقط به ما بگین چی خریدین. بله، اما ببینین کی اینجاست. اصلا یه چیزی بگم که خیلی شگفتانه باشه براتون، همه مهمونامون هستن و خانم تاهیش که با موتور داره نمیاد. خانم تاهر شمس چطوری؟
خوبم ممنون، مرسی.
خب چه خبر از حراجی‌ها و اینا بگو.
قبل از هر چیزی سلام. و حراجی که واقعیتش من خیلی رفتم نگاه کردم، دیدم که چقدر روش وجود داره برای اینکه مردم فریب بدن و یکی از این روش هم اینه که قیمت ها، مثلا قیمت های اولیه، قیمت های ساختگی که توی همین جمعه سیاه این اتفاق افتاد و خیلی از این وبسایت هایی که محصول میفروختن اومدن، مثلا فرض کنیم که ما جنسی داشتیم که قبل از دک فرایدی هم جمعه سیاه 12 میلیون بود، بعد توی جمعه سیاه میکردنش 15 میلیون، روی اون 15 میلیون خط میزدن میگفتن خب ما به شما لطف کردیم 14 میلیون. یعنی از حالت عادیش تخفیف خوردهش بیشتر بود، ولی مردم میرفتن میخریدن.
مثلا چی بود بدون اینکه اسمه؟
مثلا معمولا تجهیزات صوتی، تجهیزات مثلا مثل گوشی، یه همچین تجهیزاتی معمولا قیمتهای بالایی هم دارن. احساس میکنن که چون مردم خیلی هم نمیرن چک بکنن متوجه این قضیه نمیشدن و اونا اومده بودن از این فضا سوء استفاده کرده بودن و یکی از چیزایی که به نظرم خیلی مهمه تو این وبسایت ها اون استراب کاذبیه که، یا همون بهتر بگم استرار، حتی نه فقط استراب، استرار کاذبیه که به کاربر میدن. یعنی میان یه تایمری تعیین میکنن، میگن مثلا تا جمعه سیاه مثلا 72 ساعت باقی مانده، بعد این تایمر رو مثلا این زمان بندی رو دارن مردم میبینن، یه ثانیه ثانیه دارد میشه، خب میگن دیگه وقتی نمونده که ما بخریم. همین بهشون یه استرابی میده و باعث میشه که اینا برن سمت خرید و برن چیزایی بخرن که اصلا احتیاج ندارن.
آخه جالبه، قدیم من یادمه که وقتی مثلا تا نمیرفتی بازار اون آقای بهت استرس میداد که مثلا همین یه دونه مونده ها، خب ولی تو اگه نمیرفتی بازار تموم بود، ولی نه. الان مثلا دیگه مونده تلفنت زنگ بزنه میگه الو سه تا دونه بیشتر نمونده بیا بخر.
و تازه این تایمرا یا همون زمانبندیایی که ابتدای سایت هستش، توی بخش هدرشون هستش، توی بالای سایت هستش، اینا دوباره تکرار میشن، یعنی صفر میشن دوباره از اول شروع میشن. یعنی واقعا تایمرها و زمانبندیای واقعی هم نیستن. یعنی فکر نکنم مردم که این مثلا الان تموم بشه دیگه تموم شد دیگه نمیتونن تخفیف بگیرن، دوباره از اول خودش شروع میشه خودکار.
ای بابا
دقیقاً
اینو دیگه نمیدونستم
دیگه، فریب فریب دیگه. بعد یه سری فریبا هم از مبتنی بر خانواده میان از احساسات شما سوء استفاده میکنن، مثلا مناسبت خاصیه، روز مادری هست مثلا، مثلا این اواخر اینجوری مثلا مردم فریب نه، یا مثلا به شما میگن
حیف نیست روز سریا برای مادرت
نخری دقیقا با شعاره اینطوری. و یه سری دیگه هم هستش که مثلا میگه یکی بخر سه تا ببر، این یکی بخر سه تا ببره نمیدونی چه ضرر بزرگه برای هر خانواده، مخصوصا خانواده هایی که میتونم بگم که توی سطح مالی متوسطی هستن. یه سری تحقیقات نشون داده که مخصوصا دانشگاهی که مثلا خارج از کشور هستن اومدن دونه دونه پژوهش کردن، خانواده هایی که سطح مالی متوسطی دارن اصولا فری به این نوع یعنی فریب این نوع فروش‌های مبتنی بر خانواده رو می‌خورن.
بله.
و خریدهایی می‌کنن که اصلا قبل از اینکه تاریخ انقضای مثلا اون خریدشون بگذره اونا می‌ریزن دور میره، به خاطر اینکه اصلا از مقداری که نیاز دارن بیشتر خرید می‌کنن.
درست.
این مصرف‌گرایی مطلق.
خیلی متشکرم خانم تایش، برو دیگه زاد در این حراجیا بگرد ببین چیز به درد بخوری برای من پیدا می‌کنی. برمیگردیم یه قسمت دیگه با شما هستیم. خدافظ. خانه دوم رو میشنوین. ما داریم درباره این صحبت میکنیم که خانواده ها چگونه در پویش های تخفیف آنلاین یا برخط فریب میخورن و نقش رسانه ها و چهرهای تاثیرگذار مجازی در افزایش خرید هیجانی چیه. 3094 برای شماست. 0912-94-37 گفتن خیلی خوب شروع کردی خانم مجری، متشکرم. آقای احمد رضا میرم، نمیدونم چرا خط قرمزشون صندلی آقای ابوالفضلیه. نمیدونم چرا واقعا میگن چون میدونن صندلی خوبه. بله همین صندلی رو ما تو رادیو داریم که صندلی رو دادیم به آقای ابوالفضلی. متشکرم. به ما پیامک بزنید بگید که چه خریدی کردین که الان تای کمودتونه، تای انباریه و به دردتون نمیخوره، تو همین حراجی ها خرید. آقای ابوالفضلی اینا، من یه ذره زندگیشو بریزم روی داریه، بگم که یه سبزی خردکنی برای مامانشون خریدن، یعنی مامانشون اصرار کردن که این سبزی خردکنی خیلی لازم میشه و اینا، الان ته انباری مونده و اصلا یه بار هم ازش استفاده نکردن. اصلا من میگم بیاین این وسایلمون رو همین تو پیامک ها بریزیم رو هم، ببینیم چی داریم چی نداریم، شاید جهازی یه رفع شد. به خدا دو مهمان بزرگوار من، حالا که مهمونمون زود اومدن من باز دارم همش من حرف میزنم، خانم دکتر صدری شاکری هستن که یک شال قرمز پوشیدن، یه بارونی کرم پوشیدن و خیلی اینجوری دارن یه جوری به من نگاه میکنن که من خیلی نمیفهمم. آقای مالمیر هم از پلیس فتا اومدن که من اصلا هیچ توصیفی در موردشون نمیکنم، چون ما اصلا تصویری از پلیس فتا نداریم، یه چیزی هست که حواسش به همه چی هست، بر همین شما همین تصویر رو تو ذهنتون نگه دارید. خب من از آقای مالمیر شروع میکنم، پلیس فتا. میخوام ازتون اول یه سلام علیک بکنید با شنوندهای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری توانمند، شنوندگان عزیز برنامه و میهمان محترمتون، در خدمت شما
خیلی متشکرم. خانم شاکری
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان، خیلی خوشحالم اینجا این موضوع هم که خیلی جذابه، امیدوارم که مبحث زیبایی باشه و پر نتیجه.
خب الان شما چی خریدی که به دردت نمیخوره؟
خیلی چیزا، یه چمدون لباس استفاده نکرده بسته شده یه گوشه کموت هست.
شما چی آقای مالی؟
من بیشتر تجهیزات الکترونیکی دارم استفاده میشه، ولی خب اگر حتی یک بارم مورد نیازم باشه متاسفانه میخرم.
چی بوده که مورد نیازتون یه بار بیشتر نبوده مثلا؟
خب خیلی موس و کیبورد بیسیم گرفتم که چون حالا با سیمش رو داشتم از اون دارم استفاده میکنم، موس و کیبورد بیسیم الان دو ساله دارم ولی موند، البته گرون شده ها، قیمتش خوب رفته.
آها شما موس و کیبورد اهدا میکنید؟
بدون سیمشو دارم، نو هم هست، هنوز استفاده نکردم.
خیلی هم عالی، چه چیزای جالبی. من از صحبت شما خانم دکتر شاکری یاد این چیز افتادم، جولیا پندلتون بود تو جودی آبوت میرفت یه عالم لباس برای خودش داشت و اینا. میگن که خیلی جلوی میکروفون آقای ابوالفضلی یه ذره آره، چون این میکروفونه رو ما تو حراجی خریدیم خراب بشه دیگه نداریم.
باشه من بهش دست نمیزنم.
خب چرا خانم دکتر ما وقتی که کلمه تخفیف رو میشنویم یه جورایی عقلمون میره مرخصی؟
خیلی جالبه، از منظر روانشناسی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش اینه که ما گاهی وقتا تو این تخفیفا و خریدا هویت خودمون رو دنبالش میگردیم و اون رو در واقع ردیابی میکنیم. یعنی وقتی میریم تو مغازه حالا میبینی که داره میگه آقا همین یه دونه مونده، چه میدونم این آخریشه، فلان کسایی که اینو خریده بود، آدمای موفق یا ورزشکارای خوب همه از این دارن، تو فکر میکنی اون بخش ناتمام خودت یا اون بخشی که میتواند برای تو اعتبار و حالا اون در واقع دنبال کلمه فارسیش میکردم اون ارزشمندی رو بیاره توی در واقع یه خریده است و بنابراین اون تخفیفه انگار که یه قلابیه که تو رو با خودش درگیر میکنه. خیلی وقتای دیگه هم هست که ما احساس میکنیم انگار طرف داره یه لطفی به ما میکنه و ما این لطفه رو باید جبران بکنیم، بنابراین اون تخفیف داده منم باید لطفش رو سپاسگزاری بکنم و بخرم. و این اون بخش هایی از روان ماست که حالا آسیب دیده است و زخم داره و توی این در واقع ارتباطات گیر میکنه و حالا این اثر یا این عمل کرد رو از خودش نشون میده.
آقای مالمی اولین نشونه تخفیف جعلی چیه؟
ببینید ما همونجور که فرمودین همه ما الان به صورت روزانه یا هفتگی داریم خریدهامون رو به صورت آنلاین انجام میدیم. من نمیگم بده، خیلی خوبه، هزینه هامون کم میشه، رفت و آمدی نداریم، تو زمانمون داره صرفه‌جویی میشه، خب طبیعتاً خیلی خوبه و استقبال هم میکنیم. ولی خب مهمترین موضوعی که ما باید اینجا مد نظر داشته باشیم اینه که آیا این خریدی که ما داریم انجام میدیم خریدی امن هست یا نه. خیلی فرق میکنه که ما خریدمون رو به صورت ایمن انجام بدیم. چرا؟ چون این ایمن انجام دادن خرید تضمینی هستش برای در واقع حفظ دارایی‌های مالی خودمون، چون همونطور که میدونید اکثر پرونده‌هایی که داره تو پلیس فتا تشکیل میشه با انگیزه مالی داره صورت میگیره و اون بخش اقتصادی قطعاً بخشی از ماجرا هست. و این تخفیف‌هایی که شما دارید میگید، خب یکی از مواردی هستش که از بعد روانشناسی بخوایم بهش نگاه بکنیم باعث میشه اون عجله به مخاطب ما القا بشه و مخاطب فکر کنه که اگر این جنس رو نخره دیگه همچین قیمتی نمیتونه پیدا بکنه. من بعد اینجا حالا یه جمله خودم باید بگم، اینه که عجله بهترین دوست کلاهبرداره. ما اگر این نکته رو در نظر بگیریم که عجله دوست و یار کلاهبردار هست و قبل از هر کلیکمون یه مقدار فکر بکنیم در خصوص اون کلیکمون، قطعا میتونیم امنیت بهتری تو فضای مجازی داشته باشیم. که این امنیت و این عجله نکردنه فقط مختص خرید کردن نیست، تو همه مسائل سایبری یا فضای مجازی میتونه ما رو با خودش درگیر کنه.
خیلی هم عالی. شما حواستون به عنوان پلیس فتا به این تخفیف‌های الکی هم هست؟ یعنی میگم اینا هم مثلا جرم‌انگاری میشه یا چه جوریه؟
تخفیف‌هایی که داره ارائه میشه، خب تخفیفی هستش که واقعا داره انجام میشه.
نه مثلا یه سایتی هست، مثلا خانم طاهر شمس تو خبراش بود، تا قبل از این هر جمعه قیمتش 12 میلیونه، بعد اینو میکنه 15 میلیون، بعد روش خط میکشه مثلا میکنه 13 میلیون.
خب ما ضابط قضایی هستیم، ما نمیتونیم مستقیما اینو ورود کنیم بهش. اینو بعد خودشون اتحادیه‌ای که دارن اونها در واقع این رو کنترل کنن.
مردم چجوری میتونن؟
چون ما خود تا الان تا همون بحث تخفیفی که میگین اعمال شده، تا اینجای کار هیچ جرمی صورت نگرفته که ما بخوایم علیهش اقدام خاصی انجام بدیم. مردم هم عرض کردم این عجله رو کنار بذارن، یه مقدار فضای مجازی رو مثل فضای واقعی در نظر بگیرن، یعنی احساس کنن که همین فضای مجازی فضای واقعی هستش که دارن میرن خرید میکنن. چطور وقتی میخوان یه خرید حضوری داشته باشن 10 تا 15 تا مغازه رو سر میزنن، جنسا رو یکی یکی دارن میبینن، بعد تازه با کلی چکوچونه و تخفیف گرفتن از فروشنده اقدام به خرید میکنن.
خب خانم دکتر، شما جواب این سوالو دارین؟
سوال پرسیدن؟
بله، گفتن که کجایی؟ گفتن که چرا ما وقتی که میریم خرید در واقع حضوری میکنیم، میریم مغازه ها رو میگردیم، با وسواس این کارو میکنیم، ولی وقتی خرید اینترنتی میشه همجا سبد خریده که پر میشه؟
البته من فکر نکنم این اتفاق به این شکل توی فضای مجازی بیفته، به خاطر اینکه با توجه به شناختی که از حالا تیپ شخصیت افراد دارم، اون کسی که در دنیای واقعی میره مغازه رو 20 تا میگرده تا دونه آخر مغازه رو چک نکرده باشه، خریدش رو انجام نمیده، تو دنیای مجازی هم معمولا همین جوری رفتار میکنه. اما دقیقا مشکل مال همون افرادیه که تو دنیای واقعی هم دارن اینجوری عمل میکنن، یعنی تو هر مغازه‌ای که میرن سری قلاب میشن و در واقع سری اون خریده اتفاق میفته. حالا اصطلاحا ما میگیم افرادی که تیپ شخصیتشون استرابیه معمولا بیشتر تو این تله میفتن که حالا احساس بقا یا گیر کردن تو اون وضعیت بقا که من اگر الان اینو خرید نکنم وای اصلا در زندگیم کن فیکون میشه و حالا بیا و درستش کن. این افراد تو فضای مجازی هم همونطور عمل میکنن. حالا خندم به خاطر همین بود که دارم تو اطراف خودم آدم هایی که همینطور 30 تا تب روی گوشیشون یا لپتاپشون بازه و در نهایت هم نمیدونن که چی میخوان بخرن و کی میخوان بخرن و خیلی سخت خرید میکنن. میخوام بگم که اون وضعیت بقا وضعیت مهمیه که میتونه توی خریدم برای آدم ها اتفاق بیفته. یعنی همون چیزی که ایشون گفتن، عجله، اگر الان این کارو نکنم یک اتفاق خیلی بزرگی میفته و این اتفاق رو نمیدونه، برای شفاف نیست توی ذهنش که چیه، اما هست، انگار در واقع کلیدش روشن میشه و اونو مجبور میکنه به اون خرید حالا بیش از اندازه یا سری یا هر چیزی که خود منم واقعا هر موقع احساس کردم که سرم کلا رفته مواردی بوده که عجله چاشنی در واقع اون خریدم.
حالا نکته بامزه اینه که منم این اتفاق برام میفته، یعنی میرم سبد خرید مجازی کاملا پر میکنم، حتی میرم تا پرداختش و
بعد پرداختش که نگاه میکنم اینم خیلی گرون شد نمیخرم. یعنی ولی همون حسه که یعنی گشتنه و مثل مغازه نگاه کردن نمونه دیگه، دوست داری بری مغازه ها رو ببینی. حالا شما میری مثلا لباس میبینی، آقای مال میره بره موس و کیبورد میبینه، ایناش به نظر میذاره فرق میکنه. آقای مالمیر، از کجا ما بفهمیم که یک فروشگاهی معتبره یا فقط مثلا ظاهر قشنگی داره؟ حتی خیلی موقع برای خودم پیش اومده که یه سایتی اینماد داشته ولی ازش خرید کردیم و نتونستیم پولمون رو پس بگیریم.
ببینید، خریدهای اینترنتی خودشون چند دسته میشن. یکی خرید از شبکه‌های اجتماعی که اصلا توصیه نمیشه، یکی خریدها از فروشگاه‌های آنلاین که اگر ما این بحث همون نماد اعتماد الکترونیک یا این نماد رو در نظر بگیریم خیلی میتونه به ما کمک بکنه. هر چند مواردی هم همونطور که فرمودین هست که میتونن کلاهبرداری کنن و کلاهبرداری میکنن. فقط خوبیش اینه که چون تمامی مدارک و هویتی این فروشنده ها تو سایت این نماد و nmad.ir ثبت شده، خب پیگیریش خیلی راحت تر حداقل. یعنی اگر کلاهبرداری هم اتفاق بیفته خیلی راحت تر میشه اینا رو پیگیری کرد و به نتیجه رسون. یکی دیگه هم خرید از سایت های آگهی محوره که بیشتر در قالب پرداخت بیعانه داره انجام میشه. ما اکثر پرونده هایی که داریم تو این سه حوزه داره اتفاق میفته که تو هر کدوم از این حالا بسترها یه سری نکاتی هستش که ما باید رعایت بکنیم که در دامشون گرفتار نشیم. نکاتی که حالا شاید اسمش خیلی سخت باشه، مقابله با مجرمان سایبری اسم بزرگی داره.
بله.
و یه مقدار از نظر مردم شاید سخت باشه، ولی اگر ما یه سری نکات خیلی ساده و خودمونی رو رعایت بکنیم، به نظرم خیلی از پرونده‌هایی که الان تشکیل میشه رو ما دیگه نخواهیم دید. مثلا قیمت‌های باور نکردنی واقعا باور نکردنی هن. ما این نکته رو در نظر بگیریم، وقتی یه قیمتی خیلی داره پایین‌تر از اون عرف بازار داره ارائه میشه، خب قطعا یه موردی توش هست، یه مشکلی هست، یا داره کلاهبرداری میکنه، یا جنس تقلبی رو داره به ما میفروشه، یا اصلا جنسی رو برام ارسال نمیکنه، یه موردی هست تو این قضیه. پس قیمت‌های باور نکردنی قطعا باور نکردنی هست.
یه سری من یادمه که دو تا پرونده خیلی معروفی وجود داره که احتمالاً شما در جریانش هستین، که چند نفری که در واقع آدم‌های معتبری بودن، بازیگر بودن، از در واقع اومدن تبلیغ یک در واقع وسیله باور نکرد با قیمت باور نکردنی کردن، بعدن پروندهش بسته شد. این برای خود و کسانی که اونم تبلیغ کردن هم پرونده درست شد؟
خب قطعاً در نگاه اول اونا هم با همون فرد کلاهبردار یا فرد حالا متهم به نوعی همکاری دارن، چون به خاطر اون تبلیغ اون فرد معروف یا سلبریتی هست که خیلی از مردم میان اون جنس رو خریداری میکنن. خب طبیعتاً مقام محترم قضایی میتونه علیه این فرد هم اعلام جرم بکنه یا قصد همکاری به اتهام همکاری اونا داشته باشن، که خب اون تو حوزه قوه قضاییه هست که و مقام قضایی که چه حکمی رو صادر میکنن. ولی خب مهم میگم اینه که ما خودمون خیلی موارد ساده رو خیلی ساده رو در نظر بگیریم. مثلا برای خرید اینترنتی چه لزومی داره ما از کارت بانکی استفاده بکنیم که خیلی توش پوله؟ ما کارت‌های بانکیمون رو جدا کنیم از کارت خریدمون از کارت‌های بانکیمون جدا کنیم، مبالغ کمی رو شارژ کنیم، خرید اینترنتی رو که می‌خوایم انجام بدیم، حالا کاری به درستی غلطیش فعلا ندارم، انجام بدیم، ولی خب پول توش کم باشه که اگر مورد کلاهبرداری واقع شدیم حداقل بخش کمی از سرمایه‌مون از دست رفته باشه، نه کل پولمون رفته باشه.
آقای اولفزه همین الان به خاطر ضیق وقت کارتی که داشتن رو که توش پر پول بود و گذاشتن کنار. خوش به حال آقای اولفزه، چون ما اصلا اون کارت هم توش پول نیست، کلا پول نیست. بریم برای متروه. بله خواهش میکنم، بریم 3094 به ما بگین که چه خریدی کردین که به دردتون نخورده و الان تای کمودتون مونده. من یه چند تا پیامک بخونم بعد میریم سراغ یک بنده خدایی که اصلا در واقع چی میگن، ماهر تو خرید اینترنتی، یک خرید کن اینترنتی حرفه‌ای. من واقعا نمیدونم چه کلمه ای باید براش استفاده کنم. بریم برمیگردیم. صرف 913-6285 گفتن سلام صبحتون بخیر، هیچ وقت تا چیزی رو احتیاج نداشته باشم نمیخرم، تو این جمعه سیاه از یه فروشگاه قند و شکر با تخفیف خریدم. تو این اوضاع اقتصادی والا چیزایی که لازمم داریم به زور می‌خریم. خدایی میخوام بگم که خیلی از ماها که نمیتونیم اون چیزایی که لازم داریم هم بخریم، یه دفعه میریم تو مترو